سخنرانی استاد پناهیان با موضوع نهضت رفع سوء تفاهم، دانشگاه تبریز، سال 96. با عرض پوزش، کیفیت این فایل سخنرانی پایین می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما باید یک نهضت رفع سوء تفاهم تو کشور را بندازیم. سوء تفاهم هایی که بعضاً دستی ایجاد شده، تقصیر آدم های خوب و بد، چپ و راست، داخلی و خارجی بوده، سوء تفاهم هایی که ناخواسته پیش اومده، به طور طبیعی افزایش هم پیدا کرده. میدونید وقتی سوء تفاهم یه جایی ایجاد بشه، رهاش که بکنن، این سوء تفاهم تصاعدی افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا نخواهد کرد. مدار فعالیت شیطان هم ایجاد همین سوء تفاهم طبیعتاً. بخواید شما نهضت رفع سوء تفاهم به راه بندازید، خیلی بیشتر با شما مخالفت میشه. سوء تفاهم در بحث چپ و راست، سوء تفاهم در بحث اصلاح طلب و اصولگرا، سوء تفاهم در بحث ادبیات انقلابی و ادبیات واقع بینانه، سوء تفاهم در بیان دین و معرفی معارف دینی، این سوء تفاهم ها خیلی متاسفانه جامعه ما رو رنجور کرده، امکان گفتگو رو سلب کرده، امکان نقد رو از بین برده. من از شما دانشجوهای عزیز تقاضا میکنم، البته حوزه‌ام دارم بازم همین حرف رو میزنم به صورت دیگری، که بیاییم به این سوء تفاهم ها دامن نزنیم، بلکه این سوء تفاهم رو برطرف کنم. یکی از بهترین وقتاش همین اوقات انتخاباته. میرم توی محیط های مذهبی با دوستان طلبه مینشینم، میگم که امیرالمؤمنین ویژگی های یک مسئول سیاسی رو، یک مسئول اداری کاری رو چیا بیان فرموده؟ در عهدنامه مالک اشتر، خیلی نامه غریبی نیست، خیلی نامه مشهوریه، در نهج البلاغه هم هست، خیلی کتاب گمشده ای نیست. میگم حدس بزنید، اونایی که نامه رو خوندن کاری نداریم، اونایی که مثلا حدس میزنن امیرالمومنین علی علیه السلام اولین ویژگی های مسئول رو چی برشمردن؟ همه یا میگن تقوا، یا میگن عدالت، یا میگن دیانت، یا خیلی حرف های مختلف میزنن. بعد من عرض میکنم ببینید این متن نهج البلاغه است. امیرالمومنین میفرماید مالک، تو باید کسانی رو به کار به گماری که اهل تجربه باشه. الان کلمه اهل تجربه بودن برای دانشگاه ها کلمه معنوسی نیست. اصلا دانشگاه بنا شده برای علوم تجربی. آیا تجربه محترم نیست در دین ما؟ امیرالمومنین خودش نامه مالک اشتر رو اجرا میکنه. وقتی نامه مینویسه به ابو موسی اشعری، نماینده مذاکره کننده خودش با معاویه، یک کلمه بهش میفرماد. میفرماد ابو موسی اشعری، اگر تجربه و عقل رو زیر پا بگذاری شقی هستی. الان ما دعوا داریم با مثلا کیا، با کسانی هستن که بگن نه تجربه خوب نیست، حرف امیرالمومنین رو بذار کنار، ما تجربه نمیخوایم. با کی دعوا داریم حالا؟ این حرف منازعه بین کی و کی ایجاد میکنه؟ من اگر حزب اللهی هم میام توی بحث‌های سیاسی، میگم بابا مسئول باید به تجربهش اعتنا کنه و الا شقیه، کی مخالف این حرفه؟ نظری ها ممکنه من مصداقش رو اشتباه بکنم، باش. از نظر مبانی نظری کدوم اصلاح طلبی با این حرف مخالفه؟ مثلا با چیش مخالفت کنه؟ سخن امیرالمومنین، از امیرالمومنین حزب اللهی ترم، میگم نه یا امیرالمومنین، شما بحث تجربه رو به جای خودش محفوظ، ما باید برویم سراغ حفظ ارزش ها.
من که از امیرالمومنین حزب الله تر نیستم که، هیچ آدم روشن فکری هم که تجربه رو کنار نمیذاره که. پس دعوا سر چیه؟ چرا محیط اینجوری شده؟ من طلبه، شمای دانشجو، باید با همدیگه امکان گفتگو داشته باشیم. متاسفانه این فضای دو قطبی اصلاح طلب اصولگرایی امکان گفتگو رو سلب کرده. دیروز برای جمعی از پزشکان متخصص در تهران صحبت میکردم که بعضیاشون برترین های رشته خودشون هستن. بعضی از اونها میگفتن که، البته جلسه مختصرتری بود، میگفتن خب ما اشکالاتی رو داریم به دولت موجود، حتی تو زمینه پزشکی و مسائلی از این دست، ولی خب نمیتونیم بگیم چون ما و رفقامون بیشتر تو فضای اصلاح طلبی هستیم، الان نمیشه انتقاد کرد. گفتم خب این که دیکتاتوری روانیه که، این که خودسانسوریه که، چرا شما نباید نقد کنید؟ به اصلاح طلب اصولگرایی چی کار داره این حرفا؟ شما صنف خودت رو اشکالاتی درش میبینی جرأت نمیکنی بگید. وقت اونا گله میکردن، اونا میگفتن این فضا رو بشکنیم، این فضای اصلاح طلب اصولگرا رو بشکنیم که بشه حرف زد. وقت پس فردا یه مدیر مثلا اصولگرا که من گفت این اصطلاحات رو قبول ندارم، بیاد سر کار چهار تا دکتر حزب اللهی بگن نمیشه ما الان انتقاد بکنیم، انتقاد بکنیم جبهه ما خورده. خب اینجوری مملکت بدبخت میشه، جامعه روی سعادت و خوشبختی نخواهد دید. بنده به عنوان یک محقق کلمات حضرت امام، چرا میگم محقق؟ جدا از اینکه از نوجوانی حرفای امام رو میشنیدم و مینوشیدم مثل هر بچه حزب اللهی دیگه ای تو این کشور که خب خیلی صحبت امام براشون مهم بود، بعد از رحلت حضرت امام یک کار پژوهشی روی فرمایشات حضرت امام انجام دادم. تا حالا بحثایی کردم از آمارهایی که از صحبتهای حضرت امام در طی این سالها که بحثای بسیار نوعی بوده. بنده به عنوان یک پژوهشگر بیانات حضرت امام 21 جلدشون میخوام یه حرفی رو به شما بزنم. بگم یکی از برترین سخنان سیاسی حضرت امام این جمله است که من دارم برای شما میخونم. هر کی سخن برتری از این جمله پیدا کرد به من بده، من راهنمایی بشم. 22 بهمن ظاهرا سال 1362 بعد حضرت امام می‌فرماید مسئله انتخابات یک امتحان الهی است که گروه گرایان را از ضوابط گرایان ممتاز می‌کند. یعنی امتحان الهیه، تو بر اساس گروه گرایی میخوای بری رای بدی یا بر اساس ضابطه؟ این حرف امام حزب الله نیست، این روشن بینانه نیست، این روشن فکرانه نیست. ما چرا تعلق خاطری داشته باشیم به یه گروه خاص؟ من اتفاقا انتقادم نسبت به رئیس جمهور محترم فعلی اینه، شما چرا میرید دعوای حیدری نعمتی رو، دعوای اصلاح طلب اصولگرا رو شعله ور میکنید تو این انتخابات تا رأی بیارید؟ بیاید اگه نقدی به شما هست این نقد رو جواب بدید، نقدی به برجام هست جواب بدید. قوی ترین نقدهای برجام رو کسانی گفتن که تو این کشور مشهورن به آمریکایی بودن و مشهورن به اینکه آخر اصلاح طلبی هستن. دو تا از ویدیوهاشون در اومده بیرون. بعضی از این افراد رو من خبر دارم تو جلسات خصوصی صحبت کردن که نمیتونم چون خصوصی بوده خب آدم باید امانت رو حفظ کنه، نمیتونم بگم کی. مثلا حزب اللهی ها با آقای رئیس جمهور مثلا انتقاد میکنن به خاطر اینکه چرا یه همچین آدم اصلاح طلبی کنار تو هست، یعنی انتقاد دارن. خود این آدم برمیگرده میگه برجام بدتر از ترکمنچای بوده. میگم خب علنی بگو. میگه من نمیتونم علنی بگم. چرا؟ دعوای حیدری نعمتیه، ده بالا ده پایین انگار شده. ما باید نهضت رفع سوء تفاهم را بندازیم. البته دعوای حیدری نعمتی نمیذاره، شجاع میخواد که از این دعوا عبور کنه. ما باید نهضت رفع سوء تفاهم ایجاد بکنیم برای غیر چادری ها، برای غیر مذهبی ها، که آقا مذهبی بودن و دیانت به چیه؟ والله بالله من این حرفا رو زدم جاهای دیگه، چوبشو خوردم از طرف بچه مذهبی ها. میگم بابا حجاب اهمیتش نسبت به برخی از احکام اسلامی خیلی کمتره. میگم تو چرا میگی حجاب کمه؟ حجابو چرا کم رنگ میکنی؟ میگم آخه وقتی که یک کسی بعد حجابی یا کم حجابی یا بی حجابی داره، این گناه وزنش چقدره؟ در مقابلش میبینی طرف دل در گروه ولایت داره، فهم سیاسی خوبی داره، مصالح مملکتشو میشناسه، تو لحظه های حساس میاد عکس میگیره دستش از شهدای مقاومت دفاع میکنه. خب این آدم رو میگم آدم بدیه؟ این ثواب بزرگتر که ثواب سیاسی است رو داره انجام میده، من به خاطر گناه کوچکتر بزنمش؟ چه دین کج و موبجی ما درست کردیم برای خودمون؟ بچه مذهبی ها ازده نمیدن من اینو برم بگم، میگم حجاب رو تضعیف میکنیم. والا به خدا ما حجاب رو تضعیف نمیکنیم. حجاب نه نماز، نماز نه عرق خوری، نمیدونم هر مسئله دیگری، اینا وزن دارن برای خودشون. ما نباید اینا رو وزنشون رو یکسان قرار بدیم. وقتی شبیه میشیم به برخی از شخصیت‌های تاریخی که البته مصلحت نیست نام ببرم، که مقابل اهل بیت می‌ایستادن. امام باقر علیه السلام فرمود مهمترین امر اسلام ولایت، مردم اصل و چسبید ول کردن رفتن به فرد چسبیدن، به نماز و مسائل دیگه. نهضت رفع سوء تفاهم برای چی باید ایجاد کنیم؟ برای اینکه خیلی از افرادی که خودشون رو غیر مذهبی میدونن، واقعا چه بسا مذهبی تر از بنده ای باشن که مدعی هستن، و شما نمیتونید اشکال اساسی به اونها بگیرید چون درک سیاسی درستی دارن. وقت طرف از درک سیاسی خودش دست بر میداره، به دلیل چی؟ به دلیل اینکه میگه خب من تو قبیله شما به حساب نمیام، من چجوری بیام به آدم شما رأی بدم؟ یه جوان نخبه دانشجویی، اینا اتفاقاتی است که پیرامون من میفته دیگه، ما همه جا ارتباط داریم، سلام علیک داریم، این تو هواپیما میان، مسیرهای مختلف میشناسن، آدمای مختلف با آدم حرف میزنن. میگه که من میخوام مثلا برای ستاد ناصیت کار کنم، در حالی که ما دفتر داریم تو دولت موجود و جمعی از نخبگان هستیم. میگم این تغییر مسیر شما به چه دلیله؟ میگه به این دلیل که پیشبینی های مقام معظم رهبری در ارتباط با برجام همش درست دارم. خیلی ساده. بعد میگه من اساسا اصلاح طلبم. الان تهران یه جلسه ای رو مثلا گرفته بودن، جمع کردن رفقای خودشون رو که یه حرکتی تو این زمینه انجام بدن. ولی من وقتی که میبینم این تجربیات درست در میاد، چرا نباید نظر خودم رو تغییر بدم؟ یه نفر از تو تهران یه حزبی رو به نام حزب اعتدال در حمایت آقای روحانی را انداخته، آدم کارآفرینه و اینها، الان اومده رفته تو وزارت کشور، اسم حزب خودش هم تغییر داده. میگیم تو چرا این کارو میکنی؟ میگه به دلیل رکود، ما هر چی پیشنهاد دادیم نپذیرفتن. حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم. همه افراد کشور ما باید غور باشن. آقا من آخوند حزب اللهی مدعی اگر مسئولیت اجرایی پذیرفتم، اگه بچه های حزب اللهی به دلیل حزب اللهی بودن منو نقد نکنن، این یعنی به قهقرا داریم میریم. رفع سوء تفاهم باید کرد از برداشت غلطی که نسبت به دین وجود داره. رفع سوء تفاهم باید کرد از این دو قطبی نابجای اصلاح طلبی و اصولگرایی. حالا من نگاه دین رو در ارتباط با دو قطبی کردن جامعه عرض بکنم. البته میدونم همین الان هم انتخابات ریاست جمهوری تقریبا دو طرفه شده. این دو طرفه شدن و دو نفر بیان بالا، این با دو قطبی فرق میکنه. اون دو قطبی که بده با استناد به برخی از مباحث تاریخی برای شما توضیح بدم. شما در تاریخ اسلام اگر مطالعه بکنید، پیامبر گرامی اسلام یک بار قهر کردن با امت خودشون، حدود 12 ساعت با مردم تقریبا حرف نزدن، همه مردم مدینه رو که پای رکابشون بودن مجازات کردن، پیاده روی بعد از ظهر راه انداختن اینها رو، چون اساسا تو مسیر جنگ بودن و تا فردا صبح نذاشتن کسی استراحت کنه. میگن وقتی فردا صبح استراحت دادن یک کسی جان انداخت برای خودش، همه رو زمین افتادن خوابیدن. چرا رسول خدا قهر کردن؟ به دلیل اینکه یه نفر برداشت توی مردم مدینه یه سخنرانی کرد، گفت ما باید دو قطبی مهاجر و انصار درست کنیم، برمیگردیم مدینه مهاجرین رو بیرون میکنیم. رسول خدا این حرف رو شنیدن، اول میخواستن باور نکنن اون برخورد کریمانه‌ای که داشتن، بعد که چند نفر اومدن گفتن بله ایشون این حرف رو زده، به شدت غضبناک شدن. این آقا دربارش سوره منافقین نازل شد، تنها منافقی که در تاریخ اسلام اسمش رو رفته. شیعه و سنی تمام مذاهب هم قبول دارن این منافق مربوط به سوره منافقینه. چرا تو دو قطبی کردی مردم مدینه رو؟ آقا برای چی اینقدر ضرر داره دو قطبی کردن؟ برای اینکه نقد امکانش از بین میره، ضابطه امکانش از بین میره، طرفداری از حق امکانش از بین میره. تو اصلاح طلبی یه آدم خوب اون طرف دیدی، میخوای بری طرفش، میگه نری یا تو اصولگرایی یه آدم خوب اون طرف دیدی، میخوای بری طرفش، میگه نری یا این فضای کشور ماست. امیرالمومنین خوارج رو اعدام کرد ولی حاضر نشد بهشون تهمت بزنه، حاضر نشد به فکر بفرماید اینا منافقن. گفتن آقا اینا منافقن، فرمود نه مؤمنن. گفتن آقا اینا دنیا طلب بودن، فرمود نه اینا آدمای ظاهری بودن. گفتن پس چی بودن این خوارج؟ یه فوشی بده، یه چیزی بگو. امیرالمومنین فرمود اشتباه کردن. اینو امام باقر علیه السلام توضیح میده، ببینید چقدر دقیق. ما در دانشگاه ها دنبال چی باید باشیم؟ بنده جشن انتخابات رو از این جهت بیشتر عامل شادمانی و حیات سیاسی جامعه میدونم که میشه حرف زد، که میشه گفتگو کرد، و اول باید فضای گفتگو رو فراهم کرد. و بخواید فضای گفتگو رو فراهم کنید، دعوای حیدری نعمتی رو باید حذف کنید. این دعوای حیدری نعمتی موجب میشه که آدم ببینه کدوم قبیله است، هیچ از همون اول محکوم به اشتباه. در وزارتخانه یکی از معاونین محترم با هم جلسه داشتیم، هی ما و شما میکرد. گفتم حالا این یعنی چی؟ منظورتون چیه ما و شما؟ آخرش گفت آقا این اصلاح طلبی اصولگرایی رو میگم دیگه، آقا شما دیگه خودتو به اون کوچه نزن و اینا. گفتم خب منظور چی هست؟ این اصطلاحات چیه؟ هی میخندید که آجی تو که خودت سیاسی دیگه میدونی دیگه اینا. گفتم آقا من واقعا ازت درخواست میکنم میگی چیه؟ من میخوام اینا فرق اصلاح طلب اصولگرا چیه که منو گذاشتی این وقت خودتو گذاشتی اون وقت در حد معاون یک وزارتخونه؟ آقا ما هر دومون تو دانشگاه داریم کار میکنیم، میگیم ما که نباید با هم عوامانه حرف بزنیم. بگو خب. دیدم من جدی هستم، شروع کرد مشخصات اصلاح طلبی رو گفتن رو بعد مثلا از فضای باز سیاسی صحبت کرد. گفتم شما یادت هست فضای باز سیاسی رو اصلاح طلب ها کی شروع کردن؟ گفت بله از دولت آقای خاتمی. گفتم علیه کی شروع کردن؟ گفت علیه آقای هاشمی. گفتم حالا که آقای هاشمی تو اون طرفه، بعد آقا چه ربطی به آقا داره؟ بعد چه ربطی به من داره؟ من که منتقد آقای هاشمی بودم. بعد مثلا شما اصولگرایان رو میگید مخالف فضای باز، شما که اصلا شکلگیریتون علیه آقای ناطق نوری بوده. اصلا اصلاح طلبی فضای باز سیاسی رو علیه شیوه حکومتداری آقای هاشمی میدونست. اون چرا به اصولگرا کی هست اصلا که بهش نسبت میدی؟ منظور از اصولگرا آقای هاشمیه؟ گفتن شما دیگه. گفتن ما کی هستیم؟ ما کجا هستیم الان تو این قصه؟ ما چه کار داریم به آقای هاشمی؟ بعد گفتم یه سند برای شما بیارم. میگفت یعنی الان شما دنبال فضای باز سیاسی هستید؟ گفتم ببین شما که الان میدونید ما اگه فضای باز سیاسی باشه، فضا بازتر از این باشه که الان هست، خیلی حرفا رو داریم که بزنیم که نمیزنیم که یه سریشون گفتن. گفت خب بله. بعد گفتم مقام معظم رهبری تو 8 سال دولت اصلاحات محبوبیتش 10 برابر به اذعان رسانه‌های خارجی بیشتر شد یا نشد؟ گفت خب قبول دارم. گفتم فضای باز سیاسی به نفع ولایت رهبری شد دیگه. اصولگرا که تو میگی من نمیفهمم یعنی چی، ولی من اگه طرفدار ولایتم فضای باز سیاسی که به نفع ولایت فقیه شد. این دعوای اولی رو بذار کنار، موضوع بعد رفتیم تو فضای اقتصادی. گفتم ببین شما که یادته دو تا یکی کارگزارانی که مشارکت دادن به مقام معظم رهبری در زمان آقای خاتمی، بعد مقام معظم رهبری طرح کارگزاران رو قبول نکرد، طرح مشارکت رو قبول کرد برای بهبود وضع اقتصادی. الان آقا کدوم طرفه؟ من کدوم طرفم؟ تو کدوم طرفی؟ آقای هاشمی کدوم طرفه؟ طرفا رو مشخص کن، اسم بذار ببینم. خب اینم رد شد، اومد این موضوع. همجوری موضوعات بعدی گفتم حالا این اصلاح طلب اصولگرایی یعنی چی؟ حالا توضیح بده برام. خب اینجوری که شما داری میگی که من که اصلاح طلبترم که، مثلا یکی از حرفاشون این بود که ما باید به تجربه و علم بشری اعتماد کنیم. گفتم خدا خیرت بده، من حداقل یه رشته تجربی خوندم، اونم روانشناسیه. من الان هر جا دارم میرم ابا عمامه رو کنار میگذارم، میگم مردم تمام دین و قال الصادق علیه السلام و قال البابر علیه السلام رو بذارید کنار، بیاید از روانشناسی در بحث هوش تجربه، هوش عاطفی و هیجانی که در 20 سال اخیر این علم رشد کرده از اون تبعیت کنید. بنده نگاهم به نظام تعلیم تربیتی دینی اینه، و اگر یک مدرسه مذهبی از این شاخه روانشناسی در این موضوع تبعیت نکنه اصلا اون اسلامی نمیدونم. گفتم آخه یعنی چی میگید که مثلا اصلاح طلب‌ها به تجربه بیشتر اعتماد دارن؟ ما مثلا اصولگراییم به چی رو اعتقاد داریم؟ مثلا به وحی اعتقاد داریم. حالا که الان تجربه اومده داره تاکید میکنه بر وحیه، بعد چون ایشون روانشناسی نخونده بودی که این براش توضیح دادم. مثلا ببین عزیز من، در روانشناسی عاطفی میگه که، یا اصطلاحاً ترجمه غلط شده هیجانی، در هوش عاطفی و هیجانی میگن که مهمترین عامل رشد یک انسان هوش عاطفیه، به این معنا که تو بتونی تمایلات خودتو کنترل کنی. مدرسه تو آمریکا و اروپا ساختن، شعار مدرسه رو پیرهن زدن، شیرینی را دیرتر بخور. شیرینی را دیرتر بخور مال یه آزمایشیه که یه آقای دکتری انجام داده تو غرب، بعد از 15 سال اثر این کار رو، اثرش رو بررسی کرده، دیده هر کی شیرینی رو دیرتر خورده تو دانش آموزی بزرگ شده موفق‌تر بوده. هر کی نتونسته طاقت بیاره چیزی که دوست داشته بهش دست داده و هوشش هم اگه بالا بوده یا دچار اعتیاد شده. گفتم مثلا ما الان چه حرفی داریم غیر از این علوم تجربی؟ الان من تو این بحث دارم میگم، مثلا ما چی داریم بگیم آخه؟ این هم که امیرالمومنین که اول صحبت عرض کردم که اولین ویژگی یه مدیر رو میفرماد تجربه. اینا رو آقا ما قبول نداریم. خواهش میکنم ازتون بیاید از ادبیات دینی که میخواید اولا استفاده بکنید، ادبیات سوء تفاهم برانگیزی نباشید. دوباره این دردنهای تکراری من، و من موندم چرا باید این حرفا رو اینقدر تکراری بزنم. یکمیشو یادم پارسال بود، چند ماه پیش بود، اومدم اینجا گفتم مفهومی به نام ارزش ما نداریم. ارزش یعنی چی مثلا؟ من نمیدونم، یعنی شما نیروهای ارزشی هستید؟ نه خیلی، ما نیروهای واقع بین هستید. آقا شما بر مقدسات خودتون تاکید میکنید، والا به قرآن قسم ما بر عقل خودمون تاکید میکنیم، حتی عقل تجربی. ما الان نقدمون به آقای روحانی چیه؟ من اگر این انتقاد بکنم از آقای روحانی به روش امیرالمومنین تو بعضی از فضاها اصلا نمیذارن آدم حرف بزنه. آقای روحانی، بحث مذاکره با آمریکا تبدیل شد به یه گفتمان تو جامعه. شما بر موج این گفتمان دیگه، مردم گفتن آقا این همه این به آمریکا میگیم نه و اینا، حالا بریم دوباره صحبت کنیم این چی میشه. آقای هاشمی هم در این باره صحبت میکردن و او بهش دیگه ریخته بود. خب آقای روحانی اومد رو این حساب رأی آورد. علی القاعده بخشی از مردم به این دلیل به آقای روحانی رأی دادن که گفتن خب ایشون نماینده مذاکره کننده ایران با اروپایی‌ها بوده سر موضوع هسته‌ای بار. خب حالا اگه کسی بنا باشه بره مذاکره کنه، خب خوبه ایشون باشه. طبیعیه که آدم‌ها تمایل دارن یه فرد با تجربه یه کاری رو انجام بده. آقای روحانی هم بالاخره رأی آورد، فقط به این دلیل نبود، دلایل دیگه هم بود. ایشون توی مستند خودش خیلی از رهبری مایه گذاشت، اومد فرمود که رهبری هر شب برای من دعا میکنن، نمیدونم یکی از دلایل رأی آوردن ایشون توی روستاهای مازندران که حالا من خبر دارم به دلیلی این بود که میگفتن بابا اگه روحانیه بالاخره ما بهش اعتماد بیشتری میکنیم، مقام معظم رهبری هم در برنامه تنفیذ ایشون همین حرف رو زدن. فهمیدن یکی از دلایل رأی آوردن ایشون این بوده که روحانی بوده و این آمارها رو همه قبول دارن. حالا به هر چند دلیلی که رأی آورد، به هر حال یکی از دلایل این بود که ایشون فرد با تجربه است در مذاکره، بله مذاکره کنه. حالا ما اجازه داریم بر اساس فرمایش امیرالمومنین که هیچ اختلافی بین ابناء بشر سرش نیست که یه مسئول باید با تجربه باشه این حرف رو بزنیم، همه حرفی که امیرالمومنین به نماینده مذاکره کننده خودش فرمود. خیلی کدهای روشنیه تو این زمینه. آقای روحانی شما در کتاب خاطرات خودتون نوشتید که ما تمام تعهداتمون رو در مقابل اروپایی‌ها اجرا کردیم، اونا هیچکدوم از تعهداتشون رو اجرا نکردن. عملا هم شد دیگه، آقا هم فرمود چون تعهداتشون اجرا نکردن کلمب ها رو از حالا تاسیسات هسته ای بردارید و برداشتید. خب شما تو از این تجربه چرا تو مذاکره این دفعه استفاده نکردید؟ بازم رفتید یه جوری قرارداد بستید، هیچ تضمین درست حسابی نگرفتید و بعد نتیجه چی شد؟ هیچ کدوم از تعهداتشون رو اجرا نکردن و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا تجربه رو رعایت نکردید؟ این سخن که آقا چرا تجربه رو رعایت نکردی یه سخن ازبولاییه؟ این سخن که چرا تجربه رو رعایت نکردی یک سخن انقلابی اصولگرایانه مقابل اصلاح طلبیه؟ یعنی نمیخواد. چرا آقای روحانی اخیراً هی داره فضا رو دو قطبی میکنه؟ یه عده دیوار میخواد میکشن، دیوار میخواهید، یاد نمیدونم اخیراً توی سالی مثلا یا کجا بوده فهمیدم که دیوار میخواد درست بشه یا پل درست بشه. آه این چه عبارت هاییه؟ کیا میخواستن دیوار میکشن؟ اون کسانی که میخواستن دیوار، اولا دیوار نبوده و پرده میخواستن بکشن، ثانیاً تو پیاده رو نبوده و تو دانشگاه میخواستن بکشن، ثالثاً اون گروهی میخواستن این کار رو بکنن که الان دارن پای جلسه شما هستن و از شما دارن دفاع میکنن. به کی دارید میزنید شما؟ اعدام کردن. خب اعدام که اعدام ها رو آقای خلخالی انجام بوده که عضو روحانیون مبارز بوده که الان شما به اونها پیوستی. داستان کل کشور زمان اعدام که آقای موسوی خوئینی ها بوده که الان تئوریسین و پدر معنوی اصلاحاته. بعد حالا شما درگیری های آقای رئیسی با آقای خلخالی رو خوب برید ببینید که تنها کسی که جلوی آقای خلخالی ایستاد توی یکی دوتا بره آقای رئیسی بود. حالا الان ایشون محکومه به این که ایشون اهل اعدام کردنه. نمیدونم واقعا این فضای مشوش. و من مطمئنم آقای روحانی خیلی از حرفا رو نسبت میده برای اینکه از نجابت آقای رئیسی خبر داره. راحت میزنه دیگه. آقای روحانی واقعا منطقی بحث میکنه. اگر شما دفاع منطقی از برجام داشتید اصلا نمیکشوندید دعوا رو به اینجا. چرا برمید یک کسانی رو به یه دلائل دعواهای حیدری نعمتی که تو کشور راه افتاده بیارید وسط تو انتخابات اینجور شعارها رو مطرح بکنید؟ دو نوع نگاه هست. نمیدونم، خواهش میکنم تو فضای دانشگاهی رفع سوء تفاهم هم در جناح بندی ها که کاذبه اصلا صادق نیست، هم در ادبیات و گفتمان دینی این جناح بندی ها رو بذارید کنار، بعد شروع بکنید به کار کردن، به بحث کردن. من یه بحث در نهایت مطرح کنم. ببینید رفقا، اخیراً یه بحثی مطرحه به نام مسئولین باید ساده زیست باشن، زندگی اشرافی نداشته باشن. خواهش میکنم ازتون شما در دانشگاه بررسی علمی بکنید. حالا یه مسئولی ساده زیست نباشه چه اشکالی داره؟ نه شعار انقلابی بدیم، نه علیه اشرافیت فقط فریاد لعن و نفرین بکنیم، بررسی علمی بکنیم ببینیم آثار و تبعاتش چیه. من الان بررسی دینیشو به شما میگم، بررسی علمی تجربیش با شما کار خوبیه دیگه. الان دوباره دو قطبی علکی درست نشه سر موضوع اشرافیت. آقا یه بحث علمیه. آیا کسی که اهل اشرافیت باشه، حالا اشرافیت یعنی چی هستن؟ اهل اشرافیت باشه، اهل راحت زندگی کردن باشه، این مدیر توانمندی میتونه باشه یا نه؟ چرا تو کشورهای دیگه برخی از مسئولین پول از پاروشون بالا میره پس میتونن کشور خودشون اداره کنن؟ این شبهه رو جواب بدید. آیا واقعا آمریکا میتونه کشور خودشو اداره بکنه؟ من از شما میپرسم. آمریکا 30 سال پیش قوی تر بود یا الان در نفوذ در جهان، نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی، مشکلات اقتصادی، سرعت رشد علمی، سرعت رشد علمی ها. از 3-4 تا شاخص دیگه هم میتونم بگم تو همین چند تا شاخص مهم و مشهور. 30 سال پیش آمریکا قدرتش به مراتب از امروز بیشتر بود. ایران چی؟ 30 سال پیش با الان مقایسه بکنی الان قدرتش بیشتره یا 30 سال پیش؟ تمام دشمنان ما از آن دارن قدرت ما الان بیشتر. ما الان نسبت به 10 سال پیش ببینید یه ارتش بزرگ منطقه‌ای داریم تو منطقه که هیچ ابرقدرتی چنین ارتشی رو در هیچ کجای جهان نداره که بدون جیره و مواجب برای ما می‌جنگه. در جهت انقلاب ما هستن و همه دنیا صداشون در اومده ایران گرفته منطقه رو. خب در زمینه‌های دیگر که مشکلاتی ما داریم، فراوان مشکلاتی که ننگ جامعه ماست نباید باشه، همین دعوای مسخره حیدری نعمتی مشکلات رو تقویت کرده. ولی ما تو شاخص‌های کلیدی نفوذ جهانی رشد کردیم، اونا سقوط کردن. پس امکانات آمریکا کجا رفته؟ کجا خرج شده؟ اینا باید مدیریت کنن. ما این همه محاصره چجوری مدیریت کلانمون درست بوده که به این نتیجه رسیدیم؟ چرا بعضی‌ها ساده اندیشانه و سطحی نگرانه میگن که خب اونا قوی تر، ما چه جهت قوی تر؟ قوی کسی که فرایند رشدش درست طی بشه. ما فرایند رشدمون داره با همه محدودیت‌ها درست طی میشه و اونا فرایند سقوطشون داره طی میشه. اندیشمندان خودشون دارن میگن آمریکا داره به افول خودش نزدیک میشه. و آمریکایی‌ها درست دارن مدیریت میشن؟ بله. یه بچه پولداری که 1 میلیارد بهش داده یه کار 100 میلیون تومانی رو از آب در آورده، اون درست مدیریت کردنه؟ مدیران ما هم میخواد اینجوری مملکت رو اداره بکنن؟ هی نه، رسماً توی صدا و سیما توی این مناظره نداریم نمیشه، نداریم نمیشه. اینا اگه مسئولین جنگ بودن، جنگ رو با این بی پولی و بی اسلحه‌ای میتونستن اداره بکنن؟ نداریم نمیشه، کاری نداره که شما الان به من بگید که آقا بیا برو یه مشکلاتی رو از یه روستایی برطرف کن. میگم باشه، ماشین بده، بودجه بده، نیرو بده، تا شب میتونم میگم اینو بده اونو بده، بعد یکیشو ندی میگه نه نمیشه که، بعد همشو بده. خب بعد هیچ کاری هم نکنم. این میشه حرکت، این میشه هنر مدیریت. والا همشیره ابوی بنده مرحوم شدن 70 سال و 80 سالشون 90 سالشون بود. اگه تو سن 90 سالگی می اومدن این همه امکانات در اختیارشون قرار می دیدی، حتما مدیریت موفقی داشتن. آقا ما نداریم اعتبار، نداریم اعتبار. آیا از نظر تجربی امکان داره مسئولین اشرافی باشن و بتونن یک کشور رو اداره بکنن تو هر جامعه ای، نه فقط تو جامعه دینی؟ دوباره فکر نکنید که این یه مسئله ارزشیه که ما میگیم بله ارزش های ما میگوید مسئولان ساده زیست باشن. نه عزیز من، این عقلانیه. ببین خدا ما رو به چیزی جز عقل دعوت نمی کنه، به خدا قسم. تو قرآنم میخواد به آدمایی که دین ندارن بد و بیرا بگه، میفرماد اکثر هم لا یعقلون، اینا عقل ندارن. اگر میفرماد ربا حرامه به عنوان یه مسئله قدسی که نمیگه این حرفو. ببین با ربا اقتصاد فلج میشه، اینو تو محاسبات عقلانی هم میشه در آورد. حالا ساده زیستی مسئولین شده یه شعار انقلابی. من میترسم پس فردا یه عده علیه این شعار برن رأی بدن. چرا؟ ما از این حزب اللهی خوش، آقا به حزب اللهی بودن به خدا ربطی نداره. آیین حزب اللهی، خواهش میکنم شما هم یه جوری مطرح نکنید که اینا فکر کنن این یه امر قدسی دینیه. بابا این یه دو تا چارتای عقلانیه. کار جلو نمیره، تو قلبم جلو نرفته. تو غرب با این همه امکانات غارتگرانه و امکانات فراوانی که دارن کم به نتیجه میرسن، چون میخوان با پول همه مسائل رو حل کنن. با پول بخواد آدم همه چیز رو بخره، حیات انسانی ادامه پیدا نخواهد کرد. یه رشدی پیدا میکنه، بله بالاخره 1 میلیارد شما بهش بدی غلط میکنه یه خونه 100 میلیونی نسازه درست میکنه برای آخر سر، ولی 900 تا از بین برده تو کشور ما با امکانات کم، یقینا همه چی افت خواهد شد. حالا اینا هم بحثای تجربیشه، خواهش میکنم از نظر تجربی بهش بپردازی. حیف من با ابا عمامه دارم این حرفا رو میزنم، میرم از هوش هیجانی دفاع میکنم، از دریافتای تازه روانشناسی، اینا رو باید اساتید دانشگاه بهش بپردازن و بیان تو میدون. هستن اساتید بسیار خوبی که بهتر از منم این حرفا رو بلدن، منتها متاسفانه بعضی هاشون وقتی باشون صحبت میکنم چرا محکم تو میدون نمیان، میگن فضای سیاسی. خب استاد دانشگاه باید تو علوم انسانی ریش تیغ میزنه، به من میگه من این حرفا رو بهتر از تو بلدم، بعد از صحبت من توی سالن میگم خب تو چرا نمیزنی، من باید اون ور دنیا بردارم بیار اینجا. میگه آقا دانشجو منو هو میکنه. میگم به خدا اینجوری نیست فضای دانشگاه ها. حالا فقط اون محیطی که ایشون بودن یکمی اینجوری بود. این فضای برای من که مهمتر از نتیجه انتخابات اصلاح فضا. حالا من قصه قسمت امیرالمؤمنینی قصه رو برای شما بگم. آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ساده زیستی اشاره ای فرمودن یا نه؟ من عمامه به سرم باید بیام قال علی علیه السلام خودمو بگم. شما هم از خارج از این جلسه و این مطلب میدونید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام عاقلانه ترین حرفای خودشون رو میزنن. یه جمله از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شما بگم که حزب اللهی های عزیز بیشتر از همه باید این جمله رو توجه کنن. امیرالمؤمنین در صدر وصیت خودشون دارن جون میدن فداشون بشن، هی بیهوش میشن به هوش میان. اون موقع ناترین حرفهای عمرش رو میزنه. یقین بدونین علیی که همه حرفاش ناب بوده، علیی که مولود کعبه است، صدر وصیتش چیه؟ اینو برید تو همه هیئت‌ها به دیوار نصب کنید. من به هیئت‌ها اینو میگم، محکم داد میزنم سرشون، نه اینقدر مهرم و صحبت کنم. میگم تو ادعا کردی هیئتی هستی، رفتی خودتو کشتی برای بچه امیرالمؤمنین. ببین امیرالمؤمنین چی میفرماید. صدر وصیتش اولین سفارشش چیه؟ اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم. از خدا بترسید و آدم منظمی باشید. ما برداشت بچه مذهبی همون از دین اینه که مهمترین وصیت پیغمبر امیرالمؤمنین به من نظمه، به نظم داشتون صدون چهار صدون. اینا اون سوء تفاهم ما رو ایجاد میکنه. اینه که اون غیر مذهبیه یه دفعی دمده مذهبی ها برداشت نامساعدی پیدا میکنه و بعد این همه عوارض علکی سوء تو جامعه ما پیدا کرده. حالا رو ساده زیستی بگم، امیرالمؤمنین بلند شدن در بصره بودن، میخواستن حرکت بکنن به سمت کوفه. مردم بصره علیه امیرالمؤمنین حرف میزدن، به امیرالمؤمنین انتقاد میکردن، نق میزدن سر امیرالمؤمنین. چرا؟ جنگ جمل را افتاده بود، کلی آدم تو جنگ جمل کشته شده بود، دوستی دشمنی شده بود. خب طبیعیه یا علی ابن ابی طالب شما پیروز شدی، ولی اینا که با شما دوست نمیشن به این سادگی. حرفایی که میزدن نمیدونم چی بوده، ولی یکی از حرفاشون مسائلی بوده در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام که امیرالمؤمنین بلند شدن اینجوری صحبت کردن. ما تنقمون علیه یا اهل البصره، چرا علیه من حرف میزنید؟ چرا کینه منو به دل دارید؟ بعد حضرت سند برای خودشون میارن به ساده زیستی و اشار الی قمیصهی و ردائه، به عبای خودشون و پیرهن خودشون اشاره کردن. فرمودن والله انهما لمن غزل اهل غزل اهلی. فرمودن به خدا قسم این دوتا رو میبینید که تن منه، اینو خانومم برام دوخته. من یه ذره از بیت المال رفتم حتی پیانو حاضری از بیرون رفتم بخرم. ساده زیستی خودش رو امیرالمؤمنین سند قرار میده برای حقانیتش. این یکی از نمونه های خاصه که برای شما ذکر میکنم. حضرت اصلا تصریح میدارم ضمن این که احترام میگذاره با آدم های ثروتمند، ضمن این که اونا رو سرکیسته نمی کنه. ثروتمند های انبار اومدن خدمت امیرالمؤمنین که بخوان مالیات بدن، مالیاتشون دادن، بعد یه پول اضافه هم گذاشتن. حضرت هم دارن این پول اضافه برای چیه؟ بودن همین برای بیت المال وقت فقرا اینا خواستن شما خرج بکنید. همون بیت المال فقیر نیست از شما سرد قبول کنن. ما پول اضافه از کسی نمیگیریم. خب این ثروتمندا باید عاشق امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشن. متاسفانه اون فضای بهتون بگم معاویه علیه علی ابن ابی طالب دعوای حیدری نعمتی رو انداخت، گفت اگر علی حاکم بشه عرب فنا خواهد شد. و بعد عباراتی که متاسفانه نمیشه تاریخ رو شفاف تو همه محیط ها ذکر کرد. من امیدوارم جشن انتخابات شیرینیش این باشه که ما دعوای حیدری نعمتی اصلاح طلب اصولگرا رو بتونیم ریشه‌شو تو این کشور بکنیم. آقای رئیسی رو من میشناسم به عنوان کسی که اهل دعوای سیاسی رو انداختن نیست و تعداد فراوان اصلاح طلبی که تن حاضران بکنیم کنیم دارم مملکت ما روی آرائه من اشتاق رو ببینه با کمک شما دانشجوها.
و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.